عشق این زمان افسانه گشته، غم ساقی میخانه گشته.
بله، قطعه آوازی رو شنیدیم با عنوان افسانه عشق، با شعری از شاعر خوب کشورمون معینی کرمانشاهی و با صدای جناب آقای محمد معتمدی. به ساعت 15 رسیدیم و مطابق جدول پخش برنامه‌های رادیو معرف، راهبرد رو در این فرصت تقدیم شما می‌کنیم. راهبرد امام خمینی رحمت الله علیه در مقابله با آمریکا و قضیه مکفارلین که انشالله مورد توجهتون قرار بگیره.
عدالت اجتماعی در
ذیل اسلام. مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد.
هموطن به پیش با عزمی و صبار، سوی قله های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصرم و معین. خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و برنامه راهبرد سلام عرض میکنم و امیدوارم حالتون خوب باشه و روز و روزگار براتون به خوبی در حال سپری شدن باشه. من رضا محبشی هستم و به همراه همکارانم در اتاق فرمان با یک قسمت دیگه از برنامه راهبرد در خدمت شما هستیم و قراره که طبق معمول برنامه‌های راهبرد به بررسی راهبردهای مدیریتی حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری در مسائل مختلف بپردازیم. در این قسمت از برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی مشکیباف استاد حوزه و دانشگاه هستیم. جناب دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همه شنوندگان محترم و همکاران عزیزتون. ان شاء الله که مباحثی که با هم گفتگو می‌کنیم مرضی رضای امام زمان جلال فرجه شریف باشه.
خیلی متشکرم از حضور شما در استدیو برنامه راهبرد. باعث افتخاری که در خدمت شما هستیم. ان شاء الله گفتگوی مفید و سازنده‌ای داشته باشیم که برای شنوندگان عزیز برنامه راهبرد هم مفید و مثمر ثمر باشه ان شاء الله. جناب دکتر اگر در ابتدای برنامه نکته‌ای برای مقدمه دارید برای شنوندگان عزیز بیان کنید و اگر نه با مباحث رو در واقع به صورت جدی شروع کنید.
بحث خیلی خوبی رو شروع کردیم توی جلسات گذشته با شنوندگان محترم، با هم به اشتراک گذاشتیم پیرامون مسئله نحوه مواجهه امام رضوان الله علیه و حضرت آقا روحی الفدا درباره مواجهشون با آمریکا و این سالها شیطنتی که در ایران داشتن، اون راهبرد کلانی که حاکم بود و الان رسیدیم به یک جای حساس ماجرا که انشالله بهش بپردازیم.
انشالله فکر میکنم این قسمت از برنامه یکی از قسمت‌های قابل استفاده باشه، چون یکی از نقاط عطف تاریخی خصوصا در دوران رهبری حضرت امام رو می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم و در واقع در ادامه مباحثی که نحوه مواجهه حضرت امام رو با آمریکا بررسی می‌کردیم، امروز می‌خوایم به مسئله مهم مکفارلین بپردازیم.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
صدای ما را از رادیو معارف و برنامه راهبرد میشنوید و خوشحالیم که همچنان با ما هستید. در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی مشکیباف هستیم و میخوایم بحث رو با جناب آقای دکتر شروع کنیم. آقای دکتر در خدمت شما هست.
این مقدمه بسیار برای بحث حائز اهمیته که وقتی انقلاب اسلامی ایران محقق شد، این انقلاب این ایدئولوژی نه شرقی نه غربی رو به عنوان خط قرمز سیاست خارجی خودش تثبیت کرد. به تبع هر گونه تعاملی که با ایالات متحده بخواد صورت بگیره با ادبیات شیطان بزرگ خود به خود رد میشه. این تعامل هم چون معنای خودش رو در جلسات قبلی گفتیم در چارچوب بدبستانی تعریف میکنه که تجربه نشان داده این بدبستان هر بار اگر در میدان به سمت تحقق میره با آسیب تفکر و جریان انقلاب و جبهه انقلاب مواجه میشه. ایالات متحده به خاطر این سیاست های غلطی که سالها در ایران اعمال میکرد توهمش این بود که دوران پس از انقلاب هم مشابه دوران قبل از انقلاب یک ایران شکننده هنوز وجود داره و هنوز انقلاب پیروز شده نشده برای براندازی نظام دست به کار شد. شکست اون تلاش های اولیش، مخصوصا اون طرح معروف کودتای نافرجام بهمن 57 که معروف هم هست و اجمالا بهش اشاره شده، باعث شد که آمریکا به دنبال یک راهبردهای پیچیده تری واسه نفوذ باشه که ماجرای مکفالین در حقیقت اون عملیات مخفیانه ایران کنترا بود که از دیدگاه انقلابیون این پوششش یک معامله تسلیحاتیه ولی در واقع یک گام بلندیه برای راهبرد بلند مدت آمریکا جهت نفوذ و استحاله و تضعیف خط اصیل انقلاب اسلامی.
دکتر بعد اگر در ادامه لطف کنید این تعبیر ایران کنترا رو اگر توضیح بدید که چرا در آمریکا به این ماجرا گفته میشه ایران کنترا.
ریز بهش انشالله چشم خواهیم پرداخت. سالهای میانی جنگ بود، سال 64-65. خب ایران هم تحریم‌های همه جانبه رو داشت تجربه میکرد، هم نیاز ویژه‌ای داشت به تأمین قطعات یدکی سیستم‌های تسلیحاتی، خصوصا بعضی از این سیستم‌هایی که از رژیم سابق مونده بود و ساخت ایالات متحده بود، و ما نیاز داشتیم به موشک‌های ضد تانک تاف، نیاز به قطعات سامانه‌های موشکی زمین و هوای هاوک داشتیم و نیاز داشتیم که به اینها تجهیز بشیم، خصوصا اون زمانی که عراق از تانک‌های T-72 رونمایی کرده بود و ما هم در چالش بودیم در عرصه زمینی، هم در چالشی بودیم در حوزه هوایی، یعنی اون مناطق حساس حیاتی ما در عرصه هوایی هم پرتکانه بود. نیازهای جبهه باعث شده بود که از طریق بازار آزاد و از روی دریا حتی ما بعضی از نیازهای دفاعی رو تامین بکنیم، حتی اگر این امر مستلزم مذاکره غیر مستقیم با طرفهایی باشه که باعث بشه برای کشور آورده‌هایی هم رقم بخوره.
ما عملاً چاره‌ای نداشتیم آقای دکتر از این که بالاخره نیاز داشتیم سلاح‌های سبک و نیمه سبک و سنگین و اینها تهیه کنیم و کسی هم به ما نمی‌فروخت دیگه، درسته؟
شما وقتی از جنگ صحبت می‌کنید، جنگ بدون تجهیزات و تسلیحات یعنی شکست. وقتی جنگ که معنای او بزن و بخور هست، شما دست خودت رو برای زدن پر نکنید، فقط خواهی خورد. دولت ریگان در دهه 80 میلادی 1980 دو تا مشکل سنگین داشت. یکی بحران گروگانگیری آمریکایی‌ها در لبنان بود که توسط اساساً نیروهای مقاومتی در لبنان رقم خورده بود و این باعث شده بود که در آمریکا یک بحران افکار عمومی به وجود بیاد. یه بحران مالی شورشیانی هم بود در نیکاراگوئه در کنترا که کنگره کمک به اینها رو ممنوع کرده بود. یه قانونی رو کنگره آمریکا تصویب کرده بود به نام قانون بلاند. تو این قانون کمک به بعضی کشورها از جمله نیکاراگوئه منع شده بود. واشنگتن واسه این که بتونه این دو تا بحران رو و این دو معضل رو حل کنه، به ظاهر آمد یک پوششی طراحی کنه که ما با ایران برای دریافت سلاح ارتباط پنهانی برقرار میکنیم و به ظاهر به ایران سلاح میدیم، مثلا گروگان هامون رو پس بگیریم، اما در واقع این اقدامی خیز بلندی بود برای ضربه به باورهایی که عرض خواهم کرد. و برای این هدف آمدن پروژه‌ای طراحی کردن که اساسا تسلیحات مورد نیاز ایران رو مثل همین موشک‌های هاوک و تاو و اینها رو از طریق اسرائیل مثلا به ایران بفروشن و به طور غیرقانونی پولش رو به کنتراها توی نیکاراگوئه منتقل بکنن. اما هدف راهبردی آمریکا که شواهد متعددی هم داریم گویای اینه که دولت آمریکا به دنبال این بود در ایران با یه سلسله عناصر خاصی ارتباط بگیره تا مخصوصا بعد از دوران امام مثلا بتونه با یه سلسله روابط غیر رسمی آینده سیاسی ایران رو تحت شعاع قرار بده و اون راهبرد بلند مدت خودش رو در منطقه غرب آسیا پیش ببره. حضور مکفالین در تهران در خرداد 1365 در واقع اون گام بلندی بود که واسه تغییر ارتباطات آمریکا با ایران و اون زمین سازی نفوذ سیاسی در ایران رقم خورد.
یعنی از اطلاعی معتقدید که عملا ماجرای مکفارلین از جانب آمریکایی‌ها رقم زده شد، نه اینکه ایرانی‌ها برن سراغ مثلا حالا دلال‌های اسلحه آمریکایی که بخوان مثلا اسلحه بخرن، بلکه این یک طرح در واقع کلان و بلند مدت آمریکایی‌ها بود.
به تعبیری میشه گفت آمریکایی‌ها این طرح کلان رو با استفاده از ظرفیت نیاز ایران طراحی کردند. ایران نیاز به تسلیحات داره، بعضن داره برای تامین تسلیحات کارهای مختلف میکنه که خب بالاخره آمریکایی‌ها هم خودشون پشتیبان و طراح خیلی از این دلالا و دزدای سرگردنند. و به همین خاطر آمریکایی‌ها میدونستان که میشه از این طریق برای ایران طرحی رو چید. حالا چقدر این طرح عملیاتی باشه بحث ثانویه بود. تو ارتباطات پنهانی که بین واشنگتن و تهران بود، چند تا چهره کلیدی واسطه گری کردن. یکیش شخصی به نام منوچهر قربانی فر، یکی از اعضای سابق ساواک که نقش اساسی رو در برقراری ارتباط آمریکا با ایران داره و به آمریکایی‌ها گفته بود که ایران یه نفوذ قابل توجهی رو نیروهای مقاومت لبنان داره و میتونه در ازای تامین نیازهای دفاعی اون گروگان‌های شما رو که در لبنان گرفتن آزاد کنه. این وسط شخص دیگری هست به نام آقای محسن کنگلو که مشاور امنیتی نخست وزیر وقته و ایشون میاد اون مذاکرات اولیه رو واسه خرید تجهیزات پیگیری میکنه و توی آلمان با یه شخصی به نام اولیور نورث که از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا است دیدار میکنه و معامله خرید 500 تا موشک تاور رو انجام میده که بعدها کنگلو فاش میکنه واسه جلوگیری از لو رفتن ماجرا با یک قامت و پوشش دیگری این سفر رو رفته بود. این وسط نقش هایی که افراد مختلف ایفا میکنن برای برقراری این ارتباط باعث میشه که ایالات متحده طمع سنگینی بکنه برای سوار شدن بر این جریانی که اونجا میتونستن سواری خوبی بدن به آمریکایی ها.
حضور این نماینده ها با هماهنگی مسئولان وقت بود یا اینکه نه مثلا حالا خودسر میخواستن یه معامله ای رو جوش بدن یا چطور بودین؟
شما وقتی نقش این افراد رو میبینید که در برآیند حرکت آثار حرکت اینها به ضرر انقلاب اسلامی بود، جوری که امام موضع محکمی میگیرن که توضیح خواهم داد، قاعدتا نمیتونید از دل این نیت خیر رو استخراج بکنید و پروژه‌ای که آمریکا هوشمندانه داره به استفاده از اینها میچینه، اینها رو تبدیل به مهره‌های خودش میکنه. این طرف هدف از طرح معامله سلاح توسط مکفارلین هم داره از طریق رژیم صهیونیستی پی گرفته میشه. استدلال اسرائیل هم اینه که طولانی شدن جنگ ایران و عراق به نفع منافع منطقه است. یعنی هر چقدر اینها درگیری‌هاشون با هم بیشتر باشه، دو تایشون بیشتر ضعیف میشن و از اون طرف منطقه ضعیف شده قدرت جولان رژیم صهیونیستی رو حداکثری میکنه. به همین خاطره که پیشنهاد فروش اسلحه به ایران از طریق آمریکا معروفه که توسط اسرائیلی ها طرح میشه و سپتامبر 1985 محموله های موشک تا و هاکوین ها را از تل آویو به سمت تبریز ارسال میکنه.
اساسا یکی از شبهاتی که در مورد جنگ مطرح میشه همینه که چرا مثلا جمهوری اسلامی در اون بره میاد با اسرائیل در واقع قرارداد تسلیحاتی می‌بنده. حالا اینو در موردش یک مقداری اگر بیشتر بتونید باز کنید که در ضمن این نکات این شبهه هم پاسخ داده بشه که آیا اساساً طرف مقابل ما اسرائیل بود یا نه آمریکا بود.
اصلاً قراردادی هم در کار نبود که حالا من جلوتر توضیح خواهم داد. نه آمریکاست نه اسرائیل، دلال‌ها این وسطاً قراردادی هم در کار نیست. اما این وسط اتفاقاتی میفته که می‌خوام ان شاء الله به همونا بپردازیم. رژیم صهیونیستی به دنبال این بود که از این واسطه‌گری نه فقط اون گروگان‌ها رو آزاد کنه یا بتونه مثلا با خرید و فروش سلاح‌های سودی به جیب بزنه، نه، اصلا تلاشش این بود بتونه اون وجهه ضد صهیونیستی انقلاب اسلامی در جهان رو تخریب بکنه. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها می‌خواستن این شائبه رو ایجاد کنن که ملتی که جمهوری اسلامی رو مدعی مبارزه با صهیونیسم می‌شناسه ببینید اینا پشت پرده با اسرائیل در تعامله. اما وقتی که ایران متوجه دخالت جریان اسرائیل تو این قضايا شد و تو محموله‌ای که داشت میومد آرم اسرائیل مشاهده شد، مقامات ایرانی دستور دادن که حتی سلاحام تخلیه نشه و محموله همینجوری بازگردونده بشه. این اقدام رو هم ایران در شرایطی انجام میده که در اوج نیازه، یعنی بزرگترین سند پیروزی ایدئولوژیک بر منفعت‌گرایی و به قول غربی‌ها ادبیاتی که در حوزه فلسفه به پراگماتیسم معروفه، ثابت کرد که نظام مقدس جمهوری اسلامی اصول خودش رو در مبارزه با صهیونیسم فدای منافع جنگی نخواهد کرد. شاید بعضی اونجا میگفتن حالا سلاح دیگه به این کارتو بکن بعدم بگو مرگ بر اسرائیل. ابدا ما قائل به این نیستیم که هدف وسیله رو توجیه میکنه و از هر راهی باید به اون نتیجه مکتوب دست پیدا کرد. 4 خرداد 65 مکفالین مشاور امنیت ملی ریگان به همراه یه تیمی از مأمورین سیا و شورای امنیت ملی از جمله همین آقای الیور نورس که اسمش رو عرض کردم با اسامی و گذرنامه‌های جعلی ایرلندی میان تو فرودگاه تهران و پیاده میشن.
به نظرم حالا اینجا یک در واقع توقف داشته باشیم تا اینجا بس خوب پیش اومدیم و نکات بسیار خوبی توسط کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مشکیباف مطرح شد و رسیدیم به اول در واقع جایی که ماجرای مکفارلین به صورت جدی توی ایران مطرح میشه و حالا در قسمت بعدی از آقای دکتر میخواییم که من نکاتشون رو مطرح کنن. فاصله بگیریم و برگردیم.
برنامه راهبرد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
موج گیرنده شما روی رادیو معارف تنظیم شده و در حال شنیدن برنامه راهبرد هستی. در محضر حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی مشکیباف هستیم و تا اینجای برنامه ماجرای مکفارلین رو پیش اومدیم تا رسیدیم به زمانی که نیروهایی که قرار بود بیان این قرارداد رو ببندن در فرودگاه مهرآباد در واقع توی هواپیما بودن و میخوایم که ادامه مباحث رو از زبان استاد مشکیباف بشنویم.
جناب آقای مهوشی عزیز، قراردادی اینجا بسته شده نیست، یعنی اینها بستری است برای ورود. شما تجهیزاتی نیاز دارید، با رابطه از طرق مختلف برای پیروزی در جنگ تأمین دارید میکنید، یک حجم تسلیحات مورد نیاز شما داره وارد ایران میشه. این فضا رو ببینید، هواپیمایی در فرودگاه مهرآباد میشینه. عرض کردم این قصه مکفالین تک پرواز نیست، قصه مفصله. یه پرواز در تبریز داریم، یه پرواز در مهرآباد داریم. اینها با گذرنامه های جعلی میان توی فرودگاه مهرآباد و همراه خودشون یه سلسله هدایای نمادین هم میارن. یک سلاح کمری برای رؤسای قوا میارن، یک کیک صلیبی شکله که آمریکا این رو کلید فتح روابط نامیده بود. و مکفالین فراتر از تحویل سلاح، هدف خودش رو دیدار حضوری با مسئولین عالی رتبه کشور اعلام میکنه که میخواد پیام مستقیم ریگان رو به اینها ابلاغ بکنه. تمام تلاششون این بود که بتونن به کانال ارتباطی با آمریکا مشروعیت بخشی کنن و مستقیماً جناح‌های خاصی داخل کشور تثبیت بشن که اینها توان حل مشکلات ما رو مثلا با آمریکا دارند. لازمه که این نکته رو هم کنار بهش توجه کنیم. شهریور 64 محموله‌های تسلیحاتی آغاز میشه برای ورود به ایران و تلاش میشه که نیازهای دفاعی جنگ همزمان با تلاش‌های اسرائیل برای تخریب وجهه ایران ضریب پیدا بکنه. خرداد 65 یعنی 9 ماه بعد مکفالین مخفیانه میاد تهران و تلاش برای اون ارتباط مستقیم داره. بعد از این دلالی که قربانی و کنگلو اینو انجام دادن، زمینه و مهیا شده برای ارتباط. و آبان 65 هست که روزنامه الشراع لبنان این خبر سفر محرمانه مکفالین به ایران رو رسانه‌ای میکنه و نقش اساسی هم در رسانه‌ای شدنش توسط باند سید مهدی هاشمی است که اینجا آغاز بحران و تلاش برای سوء استفاده سیاسی داخلی از این مسئله است. به محض اینکه ماهیت مسافران هواپیما مشخص میشه، با اینکه از پاسپورت‌های جعلی ایرلندی استفاده کرده بودن و مشخص میشه اینها آمریکایی هستن، مقامات ایرانی جلسه اضطراری تشکیل میدن. هیئت مکفالین 3.5 ساعت در فرودگاه متوقف میشن تا تعیین تکلیف بشه و این تأخیر عمدی اون تحقیر اولیه‌ای هست که نظام در مقابل عالی ترین مقام امنیتی آمریکا بهش اعمال میکنه و فوراً مطلب به محضر امام رضوان الله علیه میرسه. تو این دوره که اینها میخوان یک کانال دیپلماتیک پنهان واسه خودشون درست کنن و آرام آرام بعد از اینکه ملت اینها رو از کشور بیرون کردن، خصوصا پس از تسخیر لانه جاسوسی، دوباره دنبال محکم کردن جاپاشون داخل کشورن، امام فرمودن قاطعانه، فرمودن که با اینا صحبت نشود، پیامشان را هم نگیرید و ببینید که اینها چه میگویند و برای چه کاری به ایران آمدند. در حد کلیات امام دستور میدن بررسی بشه، اما اجازه مشروعیت بخشی به اینها داده نمیشه و این باعث میشه راهبرد نفوذ آمریکا کاملا خونسا بشه. اگر پیام ریگان پذیرفته میشد، آمریکا میتونست مشروعیت این کانال ارتباطی رو در سطح بین الملل اعلام بکنه. کما اینکه شما میبینید با همه محرمانگی و تاکید امام و بدون اجازه آمدن اینها و نقش دلالها و بعدم برگردوندنشون با همه فراز و نشیبها، باز بعضی دسیسه ها باعث میشه با یک انتشار خبر جعلی نگاه ها به انقلاب اسلامی، انقلاب مستضعفین منفی بشه.
بالاخره اون تا اندازه‌ای که تونستن استفاده تبلیغاتیشون رو از این ماجرا انجام دادن.
متاسفانه با همه تلاشی که جریان انقلابی کرد، اما خبری که ذریب رسانه‌ای پیدا کرد، بازتابش بین مخصوصا ملت‌های مسلمان بعضن تکانه‌هایی رو نسبت به انقلاب به همراه داشت. شما می‌بینید تا امام این پیام رو میدن، هیئت آمریکایی متعاقباً به سمت هتلی راهنمایی میشن و داخل این هتل اینها پیام میدن که ما یه سلسله هدایایی برای مسئولین آوردیم، اما امام رضوان الله اجازه هیچ گونه تعاملی رو با ایشون نمیده. مسئولین وقت میگن که ما حتی میتونستیم به خاطر ورود با هویت جعلی اونا رو به جرم ورود غیر قانونی و جاسوسی بازداشت کنیم، لیکن به اونها فهموندیم که در عین اشراف و در عین توانمندی و در عین تحقیر دست برتر امنیت اطلاعاتی با ماست، لیکن چون بنای بر این نداریم که پل ارتباطی مشروعی هم با شما باقی بمونه از لحاظ تعاملی، این مسئله بیشتر در ادبیات تحقیری نسبت به اینها اعمال میشه و عملاً به سی مکفالین یک پیروزی اطلاعاتی و ایدئولوژی بزرگ واسه جمهوری اسلامی. شما میبینید که امام رضوان الله علیه در بعد تعامل سیاسی میفرمان باهاشون صحبت نشه، در بعد پیام رسمی امام فهم حتی پیامشون رو هم نگیرید، وضعیت حقوقی اینها میشد به جرم جاسوسی بازداشت بشن، وضعیت مدیریت میدانیشون با یک معطلی تحقیرآمیز و بی‌اعتنایی نسبت به بالاترین مقام امنیتی آمریکا آقای مکفالین که عرض کردیم انجام بشه. اما شما در خرداد 65 که سفر مکفالین انجام میشه، میبینید که این خبر تا آبان ماه 65 محرمانه میمونه، اما در 3 نوامبر 1989 که همون 12 آبان 65 بشه، هفته نامه الشراء بیروت خبر این سفر محرمانه رو منتشر میکنه. اینجا یه نکته مهمی هست که حالا
خیلی متشکرم. البته به نظرم این نکته رو هم باید روش بیشتر تاکید داشته باشیم که همین که آمریکایی‌ها برای ورود به کشوری که یک زمانی از حق کاپیتولاسیون توش برخوردار بودن و اینجا آقایی می‌کردن برای خودشون، مجبور بودن که با هویت جعلی وارد این کشور بشن، این خودش اوج تحقیر بود و این برای اینا مایه تأسف بود که بخوان مثلا برای اینکه ارتباطشون رو دوباره با ایران و جمهوری اسلامی برقرار کنن ناچار از این باشن که گذرنامه‌های ایرلندی بگیرن و اینها، و به نظرم این تا یه اندازه‌ای میشه بهش در واقع ضریب داد. و در اون ماجرای تحقیر که شما به درستی فرمودید که حضرت امام راهبردش اینجا این بود که اینها نه تنها جدی گرفته نشن و نه تنها به رسمیت شناخته نشن، بلکه تحقیر بشن، و این تحقیر شدن در واقع به نظرم راهبرد بسیار مناسبی برای این در واقع تقابل بود. حالا اگر نکته‌ای باز در ادامه دارید بفرمایید در این تو این مقطع، یا اگر نه که
ما این مقطع داریم میرسیم به اون نقطه‌ای که خبر قراره 12 آبان 65 رسانه‌ای بشه. اتفاقی اینجا میفته جالبه.
خیلی متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مشکی باف که با بیان شیرینشون داریم مباحث در واقع راهبردهای مقابله حضرت امام با آمریکا خصوصا در ماجرای مکفارلین رو مورد بررسی قرار میدیم. فاصله میگیریم و برمیگردیم.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خامنه‌ای رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
اینجا برنامه راهبرد و صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی مشکیباف هستیم و داریم ماجرای مکفارلین رو از ابتدا تا انتها مورد بررسی قرار میدیم. تو این قسمت از برنامه رسیدیم به اونجایی که بعد از مدت‌ها پنهان موندن ماجرای در واقع ورود نیروهای آمریکایی به ایران و در واقع مورد توجه نبودن از جانب مسئولین، داریم به اونجایی رسیدیم که خبر این در واقع ورود و خبر این ماجرا توسط یک روزنامه لبنانی منتشر شد و جناب آقای دکتر مشکیباف وعده دادن که یک نکته خیلی مهم رو میخوان در اینجا بیان کنند. در خدمتتون هستیم.
12 آبان 65 روزنامه الشرائع لبنان مسئله رسانه‌ای میکنه که عرض کردیم نقش اساسی در رسانه‌ای شدن این مسئله توسط باند سید مهدی هاشمی انجام میشه و شما میبینید این وسط حالا توضیحاتی داره، اختلافاتی که بین بعضی از این دلال‌ها به وجود میاد و از اون طرف آسیبی که بعضی از اینها به خاطر حذف شدن میبینن و سریعا این رو به یک بحران امنیتی در داخل ایران میخوان تبدیل کنن. امام رضوان الله علیه مواجهشون در این مسئله هم این است که مردم باید حقیقت رو بداند، آنچه که اتفاق افتاده رو بگید. و چون مدیریت بحرانی که در مسئله مکفالین در ایران ابتدای کار رقم خورد وقتی مکفالین آمده بود ایران، امام رضوان الله علیه از تیم مدیریت بحران کننده هم حمایت میکنن. در شرایطی که بالاخره قصه مکفالین داره در میدان اتفاق میفته، اینها رسیدن تهران، اجازه ملاقات داده نمیشه و امام فرمان همین روایت میدان رو به تعبیر بزرگان که النجات فی الصدق هست و با باور امام رضوان الله در میدان عملیاتی میشه. شما شاهد این هستید که لابلای این مسائل سران قوا موضوع رو بیان روز 13 آبان در لانه جاسوسی با صحبتی که رئیس مجلس وقت انجام میده به گوش مردم میرسونن و هم نحوه معطلی که واسه اونها رقم میزنن و در کنارش اقتداری که ایران از خودش به نمایش میگذاره در مقابل اونها رو تصویر سازی میکنن. روایت رسمی که توسط رئیس مجلس اون زمان ارائه میشه تثبیت میشه، اما در خود مجلس 8 نفر از نماینده ها یک سوال سرگشاده از وزیر خارجه وقت میکنن که این کاری که شما کردید کار غلطی بود. امام رضوان الله اینجا باز از کسانی که میدان رو مدیریت کردن حمایت میکنن که این مدیریت میدان با این توجه که پیش‌فرضش اینه که خبر ندارن کی داره میاد، به چه شکل داره کار انجام میشه، اصل مدیریت بحران که با تحقیر جریان رقیب همراه بوده مدیریت صحیحی بوده.
آقای دکتر، من اینجا داخل پرانتز یک سوالی از حضرت عالی بپرسم، فکر کنم برای شنوندگان این سوال پیش اومده باشه که آیا، حالا اگر نخواستیدم نام میتونید نبرید، آیا در مسئولین اون وقت و کسانی که صاحب نفوذ بودن کسی بود که با نظر امام مخالف باشه و معتقد باشه که ما باید با آمریکایی‌ها ارتباط بگیریم؟
قاعدتا وقتی شما به تعبیر خود آمریکایی‌ها بحث از جریان میانه رو در ایران وسط می‌کشید، این تعبیری که اونها دارن با این اصطلاح در بدنه اجتماعی ایران ضریب بهش میدن، حاکی از اینه که قاعدتا کسانی بودن که نگاهشون با امام همسو نیست. لیکن امام رضوان الله در این مسئله حساس مدیریت میدانی که خودشون دارن و هر شنوی که بعضی بزرگترهای کشور از امام رضوان الله علیه دارن که و اینجا مدیریت میخوان، حتی کسانی که میخوان مخالف خواست امام عمل بکنن رو، این باعث میشه که مسئله مکفالین از بستر یک رسوایی به یک پیروزی تبدیل بشه. و عملا راهبرد آمریکا در قبال ایران در دولت ریگان با شکست مواجه میشه. کار به جایی میرسه که با شکست رابرت مکفارلین در این پروژه، 2 سال بعد از این ماجرا سال 1987 مکفارلین دست به خودکشی میزنه، خودکشی ناموفقی داره و بعدن هم توی دادگاه میپذیره که در زمان بررسی موضوع در کنگره درباره ماهیت مذاکرات با ایران و برنامه تخصیص پول به کنتراها توی نیکاراگوا امسال اینها دروغ گفته. و همین وسط شما میبینید که ویلیام کیسی رئیس سازمان سیام در پی این رسوایی ها سکته میکنه میمیره. اولیور نورثی هم که توی آلمان بود و توی ایران، این بابا هم بعد محاکمه میشه.
یعنی کدومشون عاقبت به خیر نشدن خالص.
بقیهشون هم به گور خواهند رفت و خوراک مور و ملخ میشن، با تعبیر از دهها جمهوری اسلامی باقی است. خواستم این رو عرض بکنم که توی این فضا یه پیامدهایی اتفاق میفته که این پیامدها قابل توجهه. شما تو ماجرای مکفالین به عنوان یک ابزار دولبه عملکرد نظام میتونید تحلیل کنید. از یک طرف توطئه خارجی منتقل میشه، از یک طرف همون شبکه داخلی انحرافی افشا میشه. من جمله این جریان های دلالی که از یک طرف ناچاریم باهاشون کار کنیم برای تامین تسلیحات و از طرف دیگه چون دقت های بایسته در نحوه تعامل با اینها نمیشه، اینها حتی به دنبال اینن که به اسم تسلیحات بزرگترین ضربه ها رو به ماهیت انقلاب بزنن. این ماجرا پرده از وجود جریانات انحرافی توی ساختار تصمیم گیری نظام هم برمی‌داره. درسته که محتوای اصلی پرونده کسایی مثل مهدی هاشمی و امید نجف آبادی و اینها مربوط به اون مسائل اخلاقی و قتل ها بود و اینها